أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل و سلم و زد و بارك على صاحب الدعوة النبوية و صولة الحيدرية و الاسمة الفاطمية و الحلم الحسنية و الشجاعة الحسينية و العبادة السجادية و المعاصر الباقرية و الاثار الجعفرية و العلوم الكاظمية و الحجج الرزوية و الجود التقوية و النقاوة النقوية و الهيبة العسكرية و الغيبة الالهية الحجة الحاد المهدي. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الالله. اون چه که باعث میشه جبهه باطل قوت پیدا بکنه در مقابل جبهه حق ایستادگی بکنه، انسجام این جبهه باطله، استحکام این جبهه باطله. انسجام و استحکام جبهه باطلم با محوریت این جبهه شکل میگیره، همونطور که در جبهه حق هم همینه. شما تو جبهه حق هم اونچه که باعث انسجام جبهه حق میشه ولایت، یعنی اون محور جبهه حقه. در باطل هم همینه. اگه قرار بود هر کسی که بندگی خدا رو نمیکنه خودش رأساً اقدام بکنه، شیطان و قوای شیطانی یا طاغوت یا مستکبرین اینقدر قدرت پیدا نمی کردن، اینقدر قدرت پیدا کنن که الان، حالا به ادیان گذشته کاری نداریم، 124 هزار پیغمبر رو غالباً ناکام بگذارن، برسه به اسلام که دیگه دین برتر و خود شخصیت رسول اکرم که از همه اولاتر، از همه برتر، از همه انبیا برتر، اشرف الانبیا، خود امت پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، امت برگزیده، دین، دین برتر. ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. چی میشه که 1400 سال، 1400 و حدوداً 60 سال از تاریخ بعثت این اسلام میگذره، هنوز این اسلام به اون حاکمیت و قدرت مطلقه جهانیش نرسیده؟ والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بنا بوده که این ظهور پیدا بکنه، بنا بوده این عالمگیر بشه. خدای متعال انواع و اقسام توانایی ها رو به ائمه هدا از قبل داد، علاوه بر اون علم، اون سعه صدر، اون هدایت ویژه، اون اتصال ویژه وحی و الهامات الهی، فعل خیر رو به امام عادل الهام میکنه، سیاست در نهایت به دست امام حق و امام عادل هست، زهد، تقوا، پاکی، طهارت، چیزی که لازمه، عدل، شجاعت، تدبیر. خب پس چرا تحقق پیدا نکرده؟ برنامه ریزی، دقت نظر. اونچه که باعث شده که تحقق پیدا نکنه، عدم همراهی جبهه حق یا امت موحده. چرا امت موحد همراهی نمی کنه؟ جای قرآن از نفوذ شیطان و مؤثر واقع شدن فتنه های شیطانی سخن گفته میشه. یعنی ما اگه الان داریم از نفوذ شیطان صحبت میکنیم، نه به عنوان یک مسئله فردی بهش بپردازیم، که البته تو حوزه فردی هم خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه، ولی الان به حسب نیاز داریم عرض میکنیم. عمده ترین مسئله امروز فراروی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی الان نفوذ اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی دشمنانه. خب این نفوذ از کجا آمده؟ از کجا برگرفته؟ از چیه؟ گفتیم بریم این شیطان رو بشناسیم. چرا؟ چون امیرالمومنین فرمود همه اینها منشأش هدایت‌های شیطانه. اینها همشون افکار شیطان رو دنبال میکنن. رهبری داره، جبهه طاغوت رهبری داره. برای اینکه بشناسیم شیطان چگونه نفوذ میکنه، هم در حوزه فردی بتونیم راه نفوذ شیطان رو هی یکی یکی ببندیم. بالاخره ما هم انسانیم. هم اینکه از طریق شناسایی راه‌های نفوذ شیطان به انسان بتونیم راه‌های نفوذ دشمن امروز رو شناسایی بکنیم، بعد جلوگیری بکنیم ازش. مثلا ایجاد تردید، یکی از بسترهای نفوذ، راه‌های نفوذ ایجاد تردید و شک بود. یکی از راه‌های نفوذ عدم اطاعت از ولی حق بود، اطاعت محض. از این بستر عدم اطاعت از ولی حق شیطان استفاده میکنه، میاد نفوذ میکنه. کافیه یه نفر توی این اطاعت مداری سستی کنه، این زمین مستعد یک آفت تسلط شیطانه. خب یکی دیگه از مواردی که بستر نفوذ شیطان بود، رفتارهای انسان ها بود. به ما کسبت ایدیکم، ما یک رفتارهایی رو گاهی اوقات انجام میدیم، این رفتارها زمینه نفوذ رو فراهم میکنه. یکی دیگه از راه های نفوذ شیطان اونم غفلت بود. همه این راه هایی که برای ما میشمرند در ارتباط با زندگی فردی ما نفوذ شیطان، همه این راه ها برای فضای اجتماعی هم هست. مثلا همین ایجاد تردید، من یادم یه مدتی مکرر مقام معظم رهبری در سخنرانی‌هاش می‌فرماد یه عده‌ای سعی دارن در مردم ایجاد تردید کنن نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها و امهات اصول این انقلاب و نظام. خود ایجاد تردید یعنی اینا ندارن چیز دیگه‌ای. شما اگر دست شیطان براتون رو بشه، در هر زمانی تو این دنیا زندگی بکنید، میتونید دست دشمن اسلام رو بخونید، چون ندارن اینا که فکر جدید ندارن. بعد ایده های شیطان رو، شیطان هم همین الان داره با اینها زندگی میکنه، انقدر هم زندگی از نزدیک میکنه که تا جایی که اینها زبانشون میشه زبان شیطان، نگاهشون میشه نگاه شیطان. پس الان که این بحث رو داریم دنبال میکنیم، کربلا هم میتونیم این قاعده رو بزنیم. شما ببینید چه اتفاق عظیمی در عاشورا افتاد. خب باید همه چی درست بشه، ولی درست نمیشه. کوفیان گریه کردن، غلط کردیم، ما اشتباه کردیم با شما آل پیغمبر. ما سجاد سوال کرد بابا که اینا گریه میکنن، پس کی کشته حسین ما رو؟ خب حالا گریه کردن، توبه کردن، خب بعد درست میشد؟ نه، همه رزمندن، همه جنگیون. امام حسین که همه رو که زخم و زیلی نکرد که، 30,000 35,000 نفر به امام حسین حمله کردن، حالا یه تعدادی هم کشته شدن، به درک رفتن. خب بالاخره باقی دیگه موندن، یه جنگ یه روزه بوده، جنگ خسته کننده هم نبوده، جنگ یه روزه. کربلا تا کوفه راهی نیست. اینا رسیدن اومدن امام حسین علیه السلام رو محاصره کردن. اول 4,000 نفر، بعد همینجوری 2,000 نفر، 1,000 نفر، همینجوری هی هی به این سپاه اضافه شده. یعنی شما حساب بکنید 10 روز اینا فرصت داشتن سازماندهی کنن، همه امکانات خودشون رو بسیج کنن، یه اردوی کامل بزنن. توی منطقه هم بوده که بالاخره میشد راحت اردو زد، منطقه خشک و بی‌آبی اوالفی هم نبوده، بین النهرینه، میشده راحت اینا یه اردو بزنن. همچین خیلی سختی نکشیدن، اصلا سختی نکشیدن برای کشتن امام حسین. یه صبح تا غروب کار تموم شد. شما قتله یاران امام حسین رو اگه همه رو جمع کنی میشن چند نفر؟ یه تعداد معدودی هن. همه 30,000 نفر که نمیان شمشیر بزنن، اصلا بهشون نمیرسه. یا مثلا تیرانداز ها، خب حالا 4,000 تیرانداز، چند نفر اینا لازمه تیر بزنن مثلا به وجود اقدس امام حسین یا حضرت ابوالفضل یا دیگر بزرگواران؟ خسته نشدن، جنگ راحتیه. اینا الان آمادگی دارن راحت امام سجاد رهبری کنن و اینها همون کاری که امام حسین خواست انجام بده نشد انجام بدن. اما دیدیم نه، نه امام سجاد رو یاری اینها حساب کرد، نه خود اینها این عزم و اراده رو داشتن. نفوذ شیطان در وجود اینها خیلی عمیقه. اینجوری نیست، با منقلب شدن در اثر مصائب امام حسین اینها همه چی درست شه. عشق همه چی رو درست نمی کنه. عشق ریختن، عشق برای نیتهای خالص زلالی و پاکی و طهارت میاره، اما همه چی رو درست نمی کنه. من انسان پاکی میشم، خب حالا گناهام مثلا بخشیده بشه، اما اگر در وجود خودم سلطنت داده باشم به شیطان، این دیگه پاکی بردار نیست که، باید این سلطنت رو ازش بگیری. در فکر خودم سلطنت داده باشم به شیطان، این که دیگه با توبه درست میشه، باید سلطنت رو ازش بگیری. در رفتار خودم سلطنت داده باشم به شیطان، خب این که درست نمیشه. یه آیه کریمه ای از این آیه خدای متعال استفاده میکنه. شیطان میگه قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی قیامت میشه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا به شما، های جهنمی ها، شیطان میگه ها، خدا به شما وعده داد، وعدش هم حق بود، اما من به شما وعده وعید دادم، وعده خلاف دادم، دروغ گفتم، شما قبول کردید. و ما کانلی علیکم من سلطان، میگه خدا برای من سلطنت نداده بود در وجود شما، که شما منو سلطان وجود خودتون کردید. الا ان دعوتکم فاستجبتم، من ازتون خواستم شما اجابت کردید. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. چیه؟ چرا جهنمی اومدید به من ملامت میکنی؟ میگی شیطان فلان فلان شده، تو ما رو به اینجا رسوندی، به من چه؟ ما خواستی اطاعت نکنی. خدا که نگفته بود از من اطاعت بکنی؟ گفته بود. آی درد داره شیطان قیامت اینجوری با آدم حرف بزنه. خدا که نگفته بود از من اطاعت بکنید. منتها ماها چه کار میکنیم؟ بعد از اینکه شیطان میاد نفوذ میکنه در وجود ما، شیطان تمام دعواش با انسان، تمام دعواش سر مدیریت انسانه و مدیریت عالم به جای خدا و اولیاء خدا، تمام دعواش اینجاست. لذا وقتی شیطان میاد تو وجود آدم، سعی میکنه مدیر باشه، سعی میکنه ولی بشه، سعی میکنه سلطان باشه، سعی میکنه رهبری کنه. شیطان اینجوریه. شیطانو گاهی اوقات ما خیلی حقیر میگیریم، میگیم مثلا میگه فلانی شیطون نشه گولت بزنه، مثلا گول زدن انگار که مثلا یه کارتونی به ما نشون دادن، این هالیوودیا، مثلا پینوکیو، مثلا روباه مکار. حالا روباه و اونی که باهاش بود و دیگری و اینا، حتی حالا اون کارتون سیاسیه میدونم، ولی بخوام بگم خود همین شیطنت، اینجوری شیطنت تحقیر میشه، بازی میشه، بازی میشه. نه طوری هم نمیشه که حالا آدم گول بخوره شیطان، طوری نمیشه که. نه، شیطان میاد در وجود آدم سلطنت میکنه، در فکر سلطنت. گاهی اوقات 80 سال داری عبادت میکنی، یه دفعه به خودت میای میبینی 80 سال بندگی شیطان رو کردی. این هست، شیطان سلطنت میکنه، سلطنت میکنه، سلطنت میکنه بر فکر، سلطنت میکنه بر قلب، سلطنت میکنه بر رفتار، مدیریت میکنه، حکومت میکنه. اون روایت شریف، امام کاظم علیه السلام هشام از ایشون سوال کردن که مولای من ایل اعدا اوجب هم مجا حدتن، کدوم دشمن واجب تره که ما باهاش بجنگیم؟ امام کاظم فرمود اقرب هم الک، اونی که از همه بی تو نزدیکتره، اعدا هم لک، اونی که از همه دشمنتره نسبت به تو، اثر رو هم بک، ضررش از همه بیشتره، اعظم هم لک عداوتن، دشمنی هاش دشمنی های بزرگیه، اخفا هم لک شخصا معدنو وهیمنک، با این که خیلی به تو نزدیکه ولی تو نمیتونی ببینیش، مخفیه تو چشمت نیست، و من یحرض اعداءک علیک، این کسیه که تمام دشمنان دیگه تو این تحریک میکنه، تمام دشمنان دیگه تو این تحریک میکنه، شیطان درون و برون تو این تحریک میکنه، آمریکا رو این تحریک میکنه، اسرائیل رو این تحریک میکنه، داعش رو این تحریک میکنه، همون هدایته، همون مدیریته. حالا این تو میدون بیرونیه، میدون درونی هم همینجور، نفس تو که دشمن توه این تحریک میکنه. بعد امام کاظم میفرمان و هو ابلیس الموکل به وسواس القلوب، ابلیس شیطانی که موکل به وسواس قلوب، مأموریتش کار رو دله، مأموریتش هدایت حب و بغض توه، مأموریتش انگیزه سازیه برات، انگیزه سازی. آقای جمله اخیراً فرمودن در همین جمع بسیجیان، خیلی جمله دقیقی بود، فرمودن نفوذ یا فردیه یا جریانیه تشکیلاتیه، این دومیه مهمتره. امام کاظم علیه السلام این مساق همونه، امام کاظم علیه السلام فرمود این ابلیس موکل به وسواس قلب، دودلت کنه، مرددت کنه، تردید درت ایجاد کنه، تردید ایجاد میکنه، شیطانی که موکل به قلبه، ابلیسی که دل رو تکون میده، ابلیسی که ایمان ایجاد میکنه، باور ایجاد میکنه، این از همه خطرناکتره، از همه خطرناکتره. تو به یکی اعتقاد پیدا بکنی میشه داعش، جنایاتی میکنه که آمریکایی هم نمیکنه، اسرائیلی هم اینجوری جنایت نمیکنه، هم گید صبرا و شتیلا و جنایات اسرائیل شکنجه عظیم بد، ولی اینجوری که این داره الان کار میکنه روی اسرائیل و امریکا هم سفید کرده، شیطان موکل به قلب. بعد امام کاظم علیه السلام فرمودن البته لا یکونن اصبر علی مجاهدتک لحلکتک منک علی صبرک لمجاهدتهی، لا یکونن، یعنی بنون تأکید ثقیله، نکنه یه وقتی تلاش اون برای انحراف تو از تلاش تو جنگ تو برای مبارزه با اون بیشتر بشه، کم نیاری. لا یکونن اصبر علی مجاهدت، که یعنی اون صبر نکنه در جنگیدن با باورهای تو، اعتقادات تو، یعنی پافشاری نکنه در مبارزه بیشتر از پافشاری تو در مبارزه با او، نبری، خسته نشی. چرا؟ فانه از اضعف منک رکنن فی قوته، به خاطر اینکه اون قدرت درونیش، یعنی اون قدرت درونیش نسبت به قدرت درونی تو برای مبارزه با اون از تو کمتره. بابا شیطانی که اینقدر حالا تونسته، خب همین دیگه، یه کاری کرده که دیگران باورش کنن. اگه کسی شیطان رو باور نکنه ضعیفه. اونی که شیطان رو باور میکنه در برابرش احساس ضعف میکنه. اما اگه تو شیطان رو باور نکنی در برابرش احساس ضعف نمیکنی. شنیدید اون داستان رو؟ خیلی معروفه. آورده بودن یکی از این مرد تازه‌ای که همه کار میکنه سحر و فلان و بسار رو پیش علامه طباطبایی آورده بودن و خیلی تسلط پیدا میکرد و چه میدونم هیپنوتیزم میکرد و چه کار میکرد و خیلی کار میکرد. آوردن پیش علامه، میگم مثلا علامه سرش رو بلند نکرد حتی نگاش بکنه، سرش پایین بود و نش مطالعهش رو میکرد. اون هی تلاش میکرد تلاش میکرد تلاش میکرد، میگم یه عرق میکنه رنگش میپره، هی تلاش میکنه. علامه یه سرش رو هم که یه نگاه میکرد یه اینجوری میکرد به کارش ادامه میداد. این دوباره نابود میشد. بعدش که یه مدتی که دیگه هیچ کاری نتونسته بود بکنه، تأثیر رو علامه نداشت، میگفت بابا این کیه من آوردید پیشش؟ من تمام انرژیمو جمع میکنم، انرژی شیطانیه دیگه، تمام انرژیشو جمع میکنم، من دارم روی این سیطره پیدا بکنم، یه دفعه یه اشاره میکنه همه نخ من بمبه میشه. این حالا دیگه نمونه خاکیشه زمینیشه. انسان اینه، انقدر قدرت میتونه داشته باشه که بتونه مقابله کنه. میفرماد فانه اضعف من کرکنن رکنن فی قوته و اقل من کضررن فی کثرت شره. میفرماد این ضرر رسوندنش به تو خیلی کمتر از ضرر رسوندن تو به اینه، با وجود این که خیلی شیطان وجود شروریه. چرا عزا داره؟ کی من اینجوریم؟ همین الان اینجوریم؟ همین الان من قدرتم از شیطان بیشتره؟ نه. خب نه، همین الان ضرر من برای شیطان بیشتر از ضرر شیطان برای منه؟ خب نه. وقتی اینه عزا، عزا یعنی وقتی، اذا انت اعتصمت بالله، تو وقتی ضررت به شیطان بیشتر از ضرر شیطان به توه، تو وقتی قدرتت، قدرت عمیق درونیت بیشتر از قدرت عمیق درونی شیطانه، که تو اعتصام به خدا داشته باشی، اعتصام به الله نداشته باشی تو ضعیفتری. نگو چون آدمی، آدم مثلا در برابر شیطان مثلا بگیم مقاومه، برو با پدر مادرمون رو همراه به دکت، ما مثلا بخواییم چه غلطی بکنیم؟ از غفلت استفاده کرد شیطان لعین، آن چه کرد که کرد دیگه. نمیدونم چند میلیون سال از خلقت آدم داره میگذره. حالا بعضی ها میگن مثلا چه میدونم 37,000 سال میگذره، 40,000 سال میگذره، بعضی ها میگن 2,000,000 سال، نمیدونم چقدر میگذره. هرچی چه حد اقل بگیریم، مثلا کفش حدود 30,000 سال از خلقت آدم بگذره، چه حد اکثر بگیریم میلیونی از خلقت پدر و مادرمون، از اون روز تا حالا نذاشته حکم خدا مستقر بشه. این شیطان نامرد قرار بوده انسان خلیفت الله باشه روی زمین، انسان خودش شده دستمایه شیطان، نذاشته دیگه. این که شما قوی تری اذا انت اعتصمت بالله، اگه معتصمه به خدا شدی، اگه وصله به خدا شدی، اگر به خدا رسیدی، تو قوی تری رکنن. قوای درونی تو، قوای درونی تو از قوای درونی شیطان در این مبارزه بیشتره. ما زمان جنگ رو میدیم دیگه بچه از من دوازده سالشه، سیزده سالشه، چارده سالشه، همشون نه، همشون نه، ما دوازده سیزده چارده ساله یه ترسو هم داشتیم، چهل سال هفتاد ساله یه ترسو هم داشتیم، چهل سال هفتاد ساله یه جگردار هم از داشتیم. بستگی داره بینه کدوم یکی از این رزمنده ها رزمنده است، اعتصام به خدا داره، وصل به خداست، چنگ زده به ولایت الهی. خب آقا این که دور میشه که نه، چرا دیگه؟ ما میخوایم با شیطان مقابله کنیم، گولمون نزنه تا بریم طاعت خدا بکنیم. شما میگید بابا تو باید با خدا وصل بشی تا بتونی با این مقابله کنی. خدا اول که تو رو به این دنیا آورد خالی که نیاورد، یه فطرتی بهت داد، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الهی بهت داد، بعد تمام وجود تو رو ضد شیطان آفرید، هم جسم تو، هم فکر تو، هم قلب تو، هم همه چی تو. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی در درون تو ایمان رو و اتصال به حق رو، اتصال حقیقی درونی به حق رو در درون تو محبوب قرار داد. ما وقتی به این دنیا میایم دست پر میایم تو این دنیا، در یه خلاء به دنیا نمیایم که بگیم خب این خدا این شیطان، هر کی میخواد بره طرف خدا، هر کی میخواد بره طرف شیطان. خدا توانمندی ها، استعداد ها، قابلیت های لازم برای رسیدن به مقصد یعنی اعتصام به خودش رو در درون ما قرار داده. یک دومن این که برای همینم از اول فرمود طاعت، طاعت حرف منو گوش بده، از زیر چتر ولایت من بیرون نرو، تو در برابر شیطان نمیتونی دووم بیاری. علم احد لکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان انه لکم عدو مبین. بنی آدم زیر چتر خداست، ببین مواظب باش طرف شیطان نری، اون دشمن توه، عهد گرفته، تو باید عهدت با خدا رو بشکنی که بری طرف شیطان. فکر میکنن همه ما باید یه کاری بکنیم تا عبد بشیم، نه بابا، باید یه کاری بکنیم تا از بندگی بیایم بیرون. انسان موجود عزیزیه، کرمنا بنی آدم، خدا علکی تکریم نمیکنه فرزند آدم رو. بنی آدم قابلیت های خودتو دست کم نگیر، اگر اعتصام به خدا داشته باشی و وقت قدرت درونی تو از قدرت درونی شیطان بیشتره، ضرری که تو به شیطان میرسانی از ضرری که شیطان به تو میرسانه بیشتره. لذا یه نوزاد، گاهی اوقات یه نوزاد به دنیا میاد، شیطان بیچاره میشه، جوری نشده قانه یه رفع به دنیا آمده، این همه عالم میگه نه این پدر منو در میاره در آینده. یعنی یه انسان گاهی اوقات میتونه پدر شیطانو در بیاره، مثل آقا روح الله، یه نفر به دنیا اومده، قربان دامن پاک مادر این مرد، یه نفر به دنیا اومده، ولی همین یه نفر چی کار کرده؟ آقا من کاری ندارم، شما بگیم مثلا آمریکا رو بیرون کرده، این من که شوروی رو بیرون کرده، شوروی اون موقع ابرقدرت دوم عالم بود دیگه، اسرائیل رو بیرون کرده، انگلیس و ناتو و این حرفا و استقلال ملت و همه اینها کنار، همه اینها کنار، اینا چیزی نیست پیش کاری که امام کرد. کاری که امام کرد 1400 سال بود، سابقه اونجوری نداشت. حکومت رو میگی؟ نه، خدا آقا به اون میگه، خود امام بهش میگه فتح و فتو. چی بود؟ تربیت جوانانی که عبد مطلق خدا. راجب شهدا امام چیزی وصف میکنه، من هنوز ندیدم در بیان احد الناسی کلام به قوام کلام حضرت امام راجب شهید. شهدا در قهقهه مستانشان عند ربهم یرزقونن. کی میتونه این درکش کنه؟ بگو حالا شهدا تمامیت ارضی و عزت ما را حفظ کردن، اینو همه میتونن درک کنن. چه خاکیه. شهدا آبرو برای ما خریدن، خب اینو همه میتونن درک کنن. شهدا برای ما عزت آفریدن، اینو همه میتونن درک کنن. شهدا دشمنان ما رو دفع کردن، اینو همه میتونن درک کنن. او اندرب بهم یرزقون رو کی میتونه درک کنه؟ یه آیت الله جوادی آمولی، آیت الله حسنزاده آمولیه، یه آیت الله حقشناسی، آیت الله بهجت، یه آیت الله بهادینی میخواد بفهمه یعنی این جمله یعنی چی. دیگران نمیفهمن، نمیفهمن. شهید نظر میکند به وجه الله. برای یک دهم درصد این ملت هم وجه الله معلوم نیست چیه و نظر کردن به وجه الله چقدر اهمیت داره، چون به اون گله نرسیده کسی. شهادت هنر مردان خداست. ترجمهش کنم ببینم یعنی چی. کی میتونه اینو معنا کنه؟ شهادت هنر مردان خداست. مردان خدا زیادن، اما اینکه بتونه مرد خدا به شهادت برسه، این هنر میخواد. یه چیزی بالاتر از بندگی. این همه بنده خدا همه شهید نمیشن. المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شهید 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 کیه؟ چه وجودیه؟ الله اکبر. یعنی شما یه حرفی میبینید یه انسانهایی از اصلا یک جنس دیگن شهدا، یک جنس دیگن. نگاهشون، روحشون، فکرشون، رفتارشون، همه چی جنسش فرق میکنه با ما. خدا اینا رو با گلوله شهید نمیکنه، اینا رو اول شهید میکنه بعد گلوله میزنه. اینا اول شهید زندگی میکنن بعد شهید هجرت میکنن از این عالم یه عالم دیگه. اندرب به میورزقون معنای اندرب به میورزقونن. شهدا در قهقهه مستانه شون. قهقهه مستانه رو چجوری از کجا فرحین به ما آتاهم الله من فضله، چجوری ترجمهش میشه قهقهه مستانه؟ اینو کسی فقط میتونه اینجوری ترجمه کنه که خودش طعم عشق به خدا رو چشیده باشه. خدا میگه فرحین به ما آتاهم الله، خیلی سرخوشن از اینکه خدا بهشون این تفضل رو کرد. شهادت روزیشون کرد، جهاد روزیشون کرد. اما این مستی، قهقهه مستی رو کی میتونه درک بکنه؟
به این میگن قوت وجودی. این آدم و شیطون نمیتونه گول بزنه.
این آدم معتصم به خداست، اعتصام به خدا پیدا کرده. به خدا که اعتصام پیدا بکنی رکنت قوی میشه، درونت قوی میشه، بونه پیدا میکنی، ریشه پیدا میکنی. بعد لا تزلهم الرياح العواصف.
این آدم هیچ وقت گول نمیخوره، این آدم هیچ وقت وسوسه نمیشه، این آدم تردید نمیکنه، این آدم نمیترسه، این آدم شک نمیکنه. چرا؟ چون معتصم به خداست. و من اعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اونی که اعتصام به خدا پیدا کرده فقد هدی الی صراط مستقیم، این آدم میشه ولایی، میشه ولایی. ببین داداش، اگر تو ولایتو اینجوری بگیری، ولایتو ذهنی بگیری، یکی دیگه میاد جای ولی حق میشینه وقت تو رو به کثافت و لجن میکشه، کاری میکنی که بهایی نمیکنه. ولایتو باید از بالا بگیری داداش. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، تولا از خدا، رسول، امام. چون اون اعتصام به خدا نباشه صراط مستقیم معنا نداره. رفقا این آیه حرف دقیقیه ها. مقام معظم رهبری به حزب اللهی ها، به ما بسیجی ها و حزب اللهی ها فهمون آفت شما چیه؟ مواظب این آفتتون باشید. غرورمون، غفلتمون، زر و زیور دنیا. ببخشید کثیف‌ترین رذایل اینه. غفلت شیطانو میاره سلطان میکنه، غرور شیطانت میکنه، حب دنیا تو رو حسین کش میکنه. بدتر از اینا وجود داره صفت رذیله؟ این آفت افتاده به جون ما حزب اللهیا، به جون ما کسانی که میگیم ولایت قبول داریم. اصلا بدتر از اینا وجود داره؟ شما رذیله بدتر از این میتونی فکر کنی؟ آقا داره به ما چی میگه؟ بعد شروع کرد راجب جهنم صحبت کردن. گو ببینید امیرالمومنین کمیلش رو خوندین؟ میاد پیش اصحابش از جهنم میگه. شما کمیل آدم کمی نبودا، بید زندگی کمیل رو بخونید، خودش برای خودش کسیه. بعد میگه کمیل ببین من این دعای حضرت خضر رو میخونم، حفظ کن، بعد برو به دیگرانم یاد بده، بهشون بگو این دعا رو هر روز بخونن، نشد هفته یه بار بخونن. شیعیانش نشد ماهی یه بار بخونن، نشد سالی یه بار بخونن، نشد یه بار تو عمرشون بخونن. وقت من همسن و سالای شما رو میدیدم زمان جنگ، به والله قسم کمیلو تو قنوتش میخوند، کمیلو تو قنوت نمازش میخوند. الان به من بگن تو آخرین باری که دعای کمیل خوندی کی بوده؟ میگم فلان مراسم. ببین مراسم چیه؟ خودت احساس نیاز نکردی کمیل بخونی؟ حالا با خانواده آدم بره حرم یه دعای کمیلی هم بشنوه، بره جمع کنار یه کمیل، اینا که اون مراسمه. مگر اینکه تو پاکار مراسم، بعد تو مراسم خودت باشی. تزاورو طلاق و تزاکرو امرنا، ما رو اهل بیته، ما تو مناجات که، تو کمیل که سفارش نکردن حتما جمعیتی باشید کمیل بخونید. خب حالا آدم کمیل جمعیتی بخونه خیلی خوبه، بالاخره جماعتی کمیل میخونن، ولی اینجوری نیست توصیه شده باشه بهش. زیارت اربعین خیلی سفارش شده، زیارت اربعین خیلی زیارت عالیه، اما حالا زیارت اربعین رو من پیاده حتما باید برم؟ نه، این توصیه نشده به پیاده اربعین. آره تو اگر پیاده قدم برداری، روایتی داریم شما با هر قدمی که میری سمت حرم مثلا چقدر از گناهان ریخته میشه، چه میشه چه میشه چه میشه. اما این که حالا باید اجتماع پیاده روی برای اربعین حتما تشکیل داد، این گفته نشده. باشه خوبه، خوبه، الان هم که خیلی خوبه. بالاخره این پذیرایی که میکنن و این محبتی که هست و خود این اتفاقی که داره میفته و این خیلی خیلی خواص دیگه ای خیلی داره. اما مناجات، دعا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعان، اصلا توش اجتماع نمیبینید. از بندگان من ازت سوال کردن که خدا بگو من همینجا، ازم بپرسن سوال کنن من اجابت میکنم. این دعا باعث میشه تو وجود خدا رو حس کنی، نه تنها دعا باعث میشه که تو گناه نکنی یا پاک بشی، دعا باعث میشه تو وجود خدا رو حس کنی. ببین نگفت وقتی بندگان من به جهنم میرن بهشون بگو برن دعا بخونن، فرمود اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من از من پرسیدن، گفتن پیغمبر خدا، ما میخوایم خدا رو پیدا کنیم، خدا کجاست؟
بهشون بگو فعنی قریب، بهشون بگو من نزدیکم، نمیخواد تو خیلی تلاش کنی من راه دوری بری، من نزدیکم. عجیب و دعوت دا ازادان، میخوایی بفهمی من نزدیکم؟ یعنی اصلا این آیه آیه مناجات نیست. ای آقا سألک عبادی انی فعنی قریب عجیب و دعوت دا ازادان، دعا داره میگه. ببین اصل قصه چیز دیگه است. اصل قصه اینه که تو دنبال خدا میگردی، خدا رو میخوای پیدا کنی، خدا میگه میخوای منو پیدا کنی، بیا به من نزدیک شو، با من حرف بزن، از من چیزی بخوا بهت بدم، منو پیدا میکنی. اصل پیدا کردن من و نزدیک شدن به من است. وقتی تو جامعه ای داداش دعاها کمرنگ شد چه اتفاقی میفته؟ شما خیلی راحت میتونی تشخیص بدی این جامعه دنبال خدا نمیگرده، این جامعه گم شدهش خدا بگید نیست دیگه، گم شدهش خدا نیست. زمان انقلاب، اوایل انقلاب، زمان اوایل جنگ، زمان جنگ گم شده ای برای بچه ها خدا بود، گم شده شون خدا بود. لذا مجلس دعا آقا مجلس بود. من الان مدرسه های علمیه خبر ندارم، ولی مثلا سال 63-64 مثلا مدرسه ما، مدرسه امام صادق، مدرسه مثلا امام باقر، مثلا میگفتن یه حجره‌ای مثلا دعای توسل دارن، مثلا ساعت 8 دعای توسل شروع میشد، بچه ها ساعت 7:30 نشسته بودن که یکی از خود طلبه ها مثلا شروع کنه دعای توسل خوندن، دعای کمیل خوندن، تشنه دعا خوندن بودن، تشنه بودن. حالا نمیدونم مثلا مدرسه اعلام کنه مثلا شب جمعه کمیل داریم چند طلبه میرن، مثلا تو این قوم الان هیچی نداشته باشیم مثلا 300,000 طلبه داریم دیگه، مثلا هیچی نداشته باشیم انقدر داریم دیگه، اگه یه وقت بستر دعا و مناجاتی باشه چند درصد؟ مثلا وقتی آدم تشنه پیدا کردن و دیدار با خدا میشه، اون موقع میگه خدا میفرماد که حالا از من چیزی بخوا من بهت بدم، ببینی من نزدیکم، ببینی من همینجا، تو میخوای به من برسی؟ این دعاست. بعد امیرالمومنین میگه کمیل اینو یاد بده، بگو هر روز بخونن، شیعیان من هر روز بخونن کمیل، اگه نتونستن هفته یه بار، اگه نتونستن ماهی یه بار، اگه نتونستن سالی یه بار، بابا اگه نتونستن تمام عمرشون یه بار. حالا این کمیل چیه؟ چند بخش داره، خاصیت های مختلفی داره. میدونید کمیل جزء نادر دعاهاییه که به درد هر طیفی از طبقات معنوی میخوره، یعنی امیر المؤمنین هم باهاش زجه میزنه، یه انسان پست و حقیری هم مثل من باهاش زجه میزنه، یعنی میتونه. دعاییه که این جنسشه، این روایتشه ها، که هر طیفی بخشی از این دعا به او برمیگرده. همه باید این دعا رو بخونن چون همه به کارشون میاد. فرازهایی که مال منه چیه؟ مثلا یتقلقل بین اطباقها، طبقات جهنم رو حضرت خضر نبی میاد باز میکنه که تو جهنم تو طبقاتش چه اتفاق میافته، مقایسه بلاء دنیا با بلاء آخرت. ما یه زمانی تو همین هیئت اسباب الهدا شبای جمعه رفقا گفتن راجع به دعای کمیل حرف بزنی، شاید نزدیک 2 سال شبای جمعه ما راجع به دعای کمیل داشتیم با هم حرف میزدیم. خدا شاهده من که حالا اصلا همه آیات عذاب کمیل مال منه، 2 صفحه 2 سال تونستیم 2 صفحه رو فقط مرور کنیم. من دیگه گفتم نمیتونم، خیلی عجیبه دعای کمیل. ما الان آفت ما شده این آقا به ما حزب الله یا بسیجی ها میفرماد چی؟ غرور غفلت به دنیا زر و زیور دنیا. ببخشید ما ازم رهبری قربونت دارم، تو با کی داری حرف میزنی؟ دیگه اگه کسی غرور داشته باشه، غفلت هم داشته باشه، حب دنیا هم داشته باشه، بگو عمر سعده دیگه آقا جون. دیگه چی مونه؟ بگو شمره دیگه. آقا راست میگه، این آفت توی ما هست، خیلی هم هست. تو وقتی بنت از بنه شیطان قوی تره، وقتی بنت از بنه شیطان قوی تره، وقتی رکنت از رکن شیطان قوی تره، وقتی ضررت به شیطان از ضرر شیطان به تو بیشتره، که ازا انت اعتصمت بالله و من اعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. وقت نگی حرفا حرفای شخصی و اخلاقی فردی فقط، نه حرفای سیاسیه. خدا اینا رو میفرسته برای امام زمان بگه یاریش کنید. چون امام زمان نمیاد، این همه الان دارن میگن امام ها از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. تا الان نگاه امامو تو این شعارهای اول بحث دیدیم؟ نگاه امام اعظم رهبریه. یه بار نگاه کنید، بعد برید مقایسه کنید با نگاه های امام. وقتی بچه از بنده ها میگفتن روح من این خمینی بود، چکنی خمینی، نه نگاه کن. دیدی شعار ما زیاد میدیم، امام ها امام ها از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. میگفت امام اعظم رهبری به یکی از آیون گفته بود که کار از اشاره گذشته، با ما سری هم میگیم گوش نمیدن. راست میگه مقام معظم رو بایی سریح به مادم انتخابات، سه روز بمونده به انتخابات، سریح گفت شعار مقاومت با رأی سدید درست میشه. هیچ کی گوش نداد، حزب الله یا نه لیدرا. حالا باید بریم مشکل برجام حل کنیم. حقمونه، باید طوری بشه. آقا تو بیداری اسلامی اومد فرمود همه بیاید کار کنید در مورد بیداری اسلامی، والا بلا تلا کسی کار نکرد تو 5 سال. کار نکرد که از تو به یک اشاره از ما دروغ میگی. خودم میگم حزب اللهی شدن با اعتصام به خدا میشه، به غیر این نمیشه. این ریشه تو آسیاب سفید نشده. به حضرت عباس راسته این حرف، امام کاظم به خدا راست میگه. هدیه الی صراط مستقیم یعنی ولایت. ولایتی شدن با اعتصام به الله درست میشه، با جو و جریان و موج و بگیره. با این حزب اللهی در نمیاد. من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا تن حزب الله هم الغالبون. حزب الله اینجا در میاد بیرون. تولای خدا اولا تولای خدا. اگر تولای خدا نباشه حزب الله بیرون نمیاد. تولا یعنی چی؟ یعنی اعتصام. سوره آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خدا داره به کیا میگه اعتصام به ولایت پیدا بکنید؟ میفرماد خدای متعال آیه 101، کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. ببین کی حرف میزنه، میگه شما چجوری کفر میوزید وقتی که آیات خدا براتون تلاوت شده، رسول الله پیشتونه. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. یعنی خدا سوال میکنه، خودش جواب میده.
شما چطوری ولایت رسول الله رو نادیده میگیرید؟ خود خدا میفرماد چون اتصال و اعتصام به من ندارید ولایت رسول الله رو نادیده میگیرید. و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو به کیه؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به اونایی که نادیده میگیرن، نادیده میگیرن ولایت رو. میگه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان از دنیا نمیری اگه ولایت رو نادیده بگیری. من چجوری ولایت رو دید بگیرم؟ من چجوری ولایت رو حساب کنم؟ میفهمم با اعتصاب من، با تقوا، با خدا. تو با خدا ولایتی میشی. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم من نعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. چرا؟ چرا تونست شیطان نفوذ کنه؟ چرا شیطان تونست نفوذ کنه تو امت پیغمبر؟ تو بحث غفلتیم، از غفلت رسیدیم به این روایت امام کاظم. یکی از راه‌های نفوذ غفلته. حالا غفلت از چه چیزی؟ از خدا، از ذکر خدا، از اعتصام به الله. تو وقتی از خدا غافل بشی، وقتی از خدا غافل بشی، شیطان در درونت نفوذ میکنه. جامعه از خدا غافل بشه، شیطان درش نفوذ میکنه. آن خدا میفرماد من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. خدا چقدر این قواعد همه با هم دست میده زیبا.
که ای شیطان با تو قرین میشه، با تو هم نشین میشه، که میاد در وجود تو نفوذ میکنه.
وقتی غفلت میکنی از ذکر رحمان، هر چقدر تو از خدا فاصله میگیری، بستر نفوذ شیطان رو فراهم میکنی. داداش فکر میکنن به این آقا میگن آقا خدا رو در نظر بیار، فکر میکنن که مثلا دارن بهش توصیه اخلاقی میکنن.
بابا خدا، هر چقدر تو از خدا فاصله بگیری، بیچاره شیطان برات تسلط پیدا میکنه. حالیته میفهمی؟
فکر میکنه بهش میگی خدا رو ملاحظه کن، من دلم برات میسوزه، میگم خدا رو ملاحظه کن که بری بهشت، فی جنات تجری من تحت الانهار، به این برسی.
بابا ولم کن تو، حضرت عباس
خدا رو در نظر بگیر تا بتونی راه نفوذ و سیطره شیطان رو ببندی. میگه من هم نشینت میکنم شیطانو. تو فکر کردی خدا نشسته اونجا میگه اه بنده من نیومد سراغ من، همینجوری داره نگات میکنه، کجا رفت؟ خب بعدش رفت سراغ شیطان. آخه گاهی اوقات شیطان اینجوری ما رو گول میزنه، ما میگیم خب ما درست بندگی نکردیم، ولی به خدا نامردی هم نکردیم، دشمنش رو دیگه اطاعت نکردیم. اگه آدم چقدر حالو میشه. خدا میگه تو اگر از این طرف جدا بشی، شیطان میشه همنشینت، نفوذ میکنه میاد تو وجودت. شیطان مثل من خدا نیست احترام تو حفظ بکنه. بیچاره، او دشمنه، من دوستتم. اون وقتی در تو نفوذ کنه، تو رو بیچاره نکنه، دست بر نمیداره.
او اصلا نشسته ببینه کی کدوم بره زبون بسته ای اگل جدا میشه، تا مثل گرگ پاره پارش کنه، به دندان بکشه بخوره سیر شه. نه، مثل گرگ پارش کنه بندازه بره بکنده.
خیلی ترس داره، خیلی
غفلت وحشتناکه،
خدا شاهده، چون غفلت راه نفوذ و سیطره شیطان رو باز میکنه. ببخشید ما از خدا نمیترسیم، از سیطره شیطان که باید بترسیم، که داریم میبینیم شیطان چه بلایی سر آدم آورده. فحذروه فحذروه فحذروه، این همه روایات ما راجع به شیطان، مواظبش باشید، ازش برحذر باشید، فاصله بگیرید، نزدیکش نشید. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو قرین. سوره زخرف آیه 36. این نقیض یا یه جایی استفاده شده که مثلا یکی کسی خوش به کوری زده، یا یه جایی که مثلا یه آفتی چیزی به چشم آدم خورده نمیتونه ببینه، هر کدومشو بگیری فرق نمیکنه. تو از خدا وقتی غافل شدی بنت ضعیف میشه، بنت ضعیف میشه، شیطان نمیشه نگاه کنه، شیطان میاد تو رو مال خود میکنه، بیچارت میکنه، بیچارت میکنه، بیچارت میکنه. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون. گاهی اوقات آدم لحن خدا رو میبینه میخواد زار زار گریه کنه، ناله کنه، خدا خدا چقدر تو در این قرآن بیانت رو نازل کردی، با کی داری حرف میزنی، با کی داری حرف میزنی؟
اصلا این آدمی که خدا تو داری باش حرف میزنی لیاقت نداره آدم باش حرف بزنه، تو باش اینجوری حرف میزنی.
ولی بیوت هم ابوابن و سرورن علیها یتکئون و زخرفن و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت عند ربک للمتقین. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افأنت تسمع الصم او تهد العمی و من کان فی ضلال مبین.
تو خدا این آیاتو بخونید دفعه خودتون
دیگه، الانم تو این دستگاه موبایلاتون تفسیرها هست دیگه، روایاتش هم زیلش ببین. یه روزی میفهمی یه عمر قرینت شیطان بوده که دیگه خیلی دیره، بعد اون موقع برمیگردی میگی کاش بین من و این شیطان فرسنگ ها شرق و غرب عالم فاصله بود، فایده دیگه نداره. امام کاظم فرمود تو وقتی میتونی به شیطان غلبه کنی که معتصم بالله باشی، وقت رکنت قویه، ضرری که تو به شیطان میزنی از ضرری که او به تو میزنه بیشتره. اون زمان حاجی‌های مسجد کتاب 40 حدیث رو باز میکرد. 40 حدیث چی بود؟ یه کتاب بود که از هر 14 معصوم 40 تا توش روایت بود. همینجوری چهل حدیث باز میکرد هفته ای سه روز. بچه های مسجد هم گفت بیاد بشینید، جوان ها و بچه ها از هفتش ده ساله، دوازده ساله، مثلا ده دوازده سالش مثل من، تا چارده پونزده سالش میشه شهید آفضل میرزایی، محسن زیارتی، مثل اخویمون، مثل دیگران. ما رو جمع میکرد یک روز در میون، یه روز حدیث، یه روز آیه، و باید حفظ کنید. خودش یه روایت رو میخون همین به ردیف، حالا هر روایتی بود، بعد میگفت اینو رو حفظ کنید، فردا باید بیه تحفیل، یه روز، یه روز و نیم دیگه، چون فرداش قرآن بود، بعد آیه قرآن حفظ میکرد، دوباره پس فرداش میشد حفظ حدیث، بعد اون آیه سری که پهی روز خوندیم رو حفظ کنیم جواب بدیم. بعد اون موقع این کلاسه، این کلاس غروبی تو مسجد، اون هفتش ده نفر بچه ها که الان نصف اونا، نصف بیشترشون شهید شدن، یه سه چهار تاشون زنده موندن، من و اخوی و دو سه تا دیگه. بعد نکته این بود، نکته اینجا بود، اینکه میگم میشه دهه شصت برگرده، آدم ها اینجوری هستن، ولی این بشه جو غالب. اون موقع جو غالب بودیم. بعد که جلسه تموم میشد، مثلا شب اینا بچه ها تو مسجد اومدن راجب اون حدیثی که امروز مثلا حاج آقا تو مسجد یا خود راجبش صحبت کرده، اینا می نشستن می گفتن خب حالا ما چی کار کنیم این حدیث رو پیاده کنیم تو زندگیمون. بعد پنج شیش نفری با هم قرار می زشتن، می گفتن بچه ها به هم دیگه می گفتن، می گفتن یه هفته روش تمرین می کنیم، بعد سر هفته بیایم بگیم این روایت، بعضی از روایت ها اینجوری بود، عملیاتی بود، مثلا فلان صفت نشه، فلان چیز بشه، بعد سر هفته بیایم با هم نمره بدیم. یه دفترم هر کدوم داشتن، هر روز چه میزان عمل کردن به اون روایت رو نمره میدادن برای خودشون. خب معلومه فقط هدیه الی صراط المستقیم، خدا میاد از اینا انتخاب میکنه و هم داره میبره. بعد جبهه رو هم میداره میبره تو حلب، از بین اینجا چهل پنجا نفر انتخاب میکنه و هم داره میبره تو دهه محرم. تو بشین به این فکر کن که تکلیف داری یا نداری سر کاری داداش، بشین فکر کن. انقدر اسلام قریب هست که خدا اگر ببینه کسی به درد اسلام بخوره نمیذاره بیکار بشینه، انقدر قریب هست. بریم بگردیم راهای نفوذ شیطان رو پیدا بکنیم، بریم بگردیم پیدا بکنیم. ما دکی میخواییم با هم حرف بزنیم دیگه. الان کم کم هم داره اصلا فضا میره به سمت اینکه خیلی دیگه کسی حرف نزنه. خیلی از منبری ها سعی میکنن یه حرفی بزنن مستمع بهش بر نخوره، ولی میره دیگه نمیاد. همین قبل محرم تمام منبری های هیئات رزمندگان کل کشور تو قم اجلاسیه داشتن. حالا نمیدونم چجوری شده بود دست اینا خط خورده بود، به ما هم گفته بودن، ما هم رفتیم تو جلسه نشستیم. آقایون منبری ها یه اجلاس صبح تا غروبی. یکی از خوانان های اصلی این جمع، خیلی هم محترم هن، خیلی هم محبوب هن، واه شما مسائل سیاسی، مسائل روز رو صریح رو منبر نگید. به منبری های هیئت رزمندگان کل کشورشون میگفت. من اینجا نگاه میکردم خدایا چی شده؟ شما تو منبراتون صریح مسائل روز رو نگید، انگار که مثلا الان مثلا زمان رضا شاهه. بعد دلیلش چی بود؟ دلیل هم داشت ایشون، چون بالاخره آیون علما نشسته بودن تو جلسه. دلیل رو ببینید چقدر محکمه. چون یکی بار یکی از دوستان تعریف کرد من تو یه جلسه یکی از مسائل سیاسی و روز رو صریح بالا منبر گفتم، دو سه نفر پشتن رفتن از جلسه. همونجا گفتم ای کاش امیرالمومنین بود پای درس شما استاد بود، اونجوری حرف نمیزد که شب احیا برگشت به مردم گفت مردم بشینید امشب احیا نگهداری. من پشتن رفتم، همه پشتن رفتن، امیرالمومنین بلد نبود جذب بکنه. چی میگی شیخ؟ میبرم محرمه امسال ها. بعد من اومدم به مسئولین رزمندگان گفتم آقا چه خبره؟ گفتم نه آقا درستش کردیم. چی شد؟ یه نفر دیگه شما بعد از ظهر که نیومدید، صبح من فقط رفتم، شانس منم این برنامه اینجوری بود، گفتم شما بعد از ظهر که نیومدی اون مدعو به بعد از ظهریمون رو توجیه کردیم، ایشون اومد مفصل گفت آقا این راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنید. گفتم نه من به ایناش کاری ندارم، حالا شما درست کردید، ما آخونده که برای منبر حرف میزنیم که توصیه شما کاری نداریم که، ولی من به این کار دارم. ایشون چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ که همونجا یکی از آقایون منبری بلند شد گفت آیه فلانی شما اینجوری حرف میزنید، یعنی واقعا فکر میکنید مردم ما انقدر انقلابی نیستن که راجع به انقلاب حرف بزنیم زده میشن؟ شما مردم ما رو هنوز انقلابی نمیدونید؟ ایشون از عصبانیت پاشد از جلسه رفت بیرون، هیچ جوابی هم نداد. یا بعضی از جلسات ما که اصلا یه چیزیه، اصلا شما وقتی پای یه منبر میشینی، یه بار یه عزیزی تو منبر توی حرم داشت صحبت میکرد، من خودم تو تلویزیون میدم از این جلسات زیبای صبح ساعت 6 تو داشت صحبت میکرد، تو حرم هم صحبت میکرد جلسه عمومی، بعد خود ایشون آخر سخنرانیشون گفت البته من میدونم این یک ساعتی که من راجع به این موضوع راجع به ولایتشون صحبت میکرد، گفت من میدونم که شما خیلی بحث سنگین بود چیزی متوجه نشدید، ولی خب دیگه حالا روزه بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ولی ما نیاز داریم، ما نیاز داریم به گروه شدن، جمع شدن، دو نفر سه نفر شدن، چهار نفر شدن، هیئت هامون به این سمت پیش بره، بره با ما درست کنیم خودمونو دیگه، لازم داریم، کار اسلام و مسلمی رو زمینه. بفرمایید دیگه، مینام اومدن 10,000 نفر شما 7,000 نفر شما رو کشتن، دیگه باید چیکار کنن که بگن ما با امام زمان جنگ داریم؟ ببخشید دیگه باید امریکایی‌ها چیکار کنن باور کنیم ما اینا با خدا جنگ دارن؟ ببخشید دیگه باید چیکار کنن؟ نه موشک آورد، نه بمب آورد، نه هواپیما آورد، هیچی نه آورد، 10,000 نفر 7,000 نفر کشت، حاجی هم کشت.
یه نفر تو دنیا مرد پیدا شد بگه آقا چه خبره؟ لاغر جنازه هاش رو ما بدید.
همه رفتن گفتن آقای عربستان مدیریت بد کرده. عربستان مدیریت کرده؟ آدم عاقل. امروز روزه نفوذ شیطان و سیطره شیطانه، فردی و اجتماعی ردخور نداره، ردخور نداره. بعد وقت توی این جبهه تقابل بین لشکر شیطان و لشکر رحمان، این وسط کیا میان هزینه میشن؟ انما یتقبل الله من المتقین، از این متقین ها، از این متقینی که الان فرمود، از این متقین، این متقینی که روح نفوذ شیطان رو بستن تو وجودشون، میگه من اینا قبول میکنم. خب خدا قربونت برم، تو از اینا قبول بکنی مگه اینا چند تا داری؟ مگه چند تا حسین داری تو عالم؟ مگه چند تا علی اکبر داریم تو عالم؟ مگه چند تا ابوالفضل داریم تو حالا؟ مگه داریم؟ مگه داریم؟ زینب کبری برگشت اربعین فریاد بزنه بگه دیگه حسین نداریم، دیگه حسین نداریم، دیگه حسین نداریم، دیگه علی اکبر نداریم، دیگه ابوالفضل نداریم، فقط حسین نبود، فقط حسین نبود، دیگه قاسم نداریم، دیگه عبدالله نداریم. مگه چند تا داریم نوجوان 13 ساله‌ای بگه اهلا من الاصل، شیرینی لقاء خدا رو چشیده باشه، بگه شیرین عمو، چه عمو، چه نوجوانی، چه گلی، چه باقبانی، به حسن صبا خبرده که چه جای آرمیدن. مگه چند تا داریم؟